استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1:00 به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. نشست بزرگ علما که از سوی طالبان دایر شده در شهر کابل ادامه دارد. پیام افتتاحیه این نشست را ملا محمد حسن داخون رئیس الوزرای حکومت طالبان ارائه کرده. این نشست هنوز ادامه دارد و بیشتر سخنرانی ها تا اکنون در مورد تعریف و تمجید از حکومت طالبان بوده. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. شورای مهاجرین ناروی میگوید به دنبال فشار فزاینده مقامات طالبان برای بازگرداندن بی‌جا شدگان داخلی به مناطق اصلیشان، اکنون بیش از 500,000 خانواده در افغانستان با چشمانداز بی خانمانی مواجه هستند. شورای مهاجرین ناروی امروز در اعلامیه گفته که دهها درگیری، خشکسالی، بی‌ثباتی سیاسی و فروپاشی اقتصادی افغانهای آواره را به مناطق در اطراف شهرهای بزرگتر سوق داده است. به گفته این نهاد سال گذشته 1.3 میلیون تن در سراسر افغانستان به دلیل ترکیب از درگیری ها و مصیبت های طبیعی آواره شدند. به گفته مقام های ایالات متحده آمریکا و طالبان قصد دارند تا امروز در قطر در مورد دسترسی حکومت طالبان به برخی از دارایی های منجمد شده افغانستان گفتگو کنند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، واشنگتن به دنبال راه های اطمینان از مصرف این پول برای کمک به مردم افغانستان است. یک عضو هیئت مدیره بانک مرکزی افغانستان یا د افغانستان بانک تحت کنترل طالبان گفته که ممکن است نهایی شدن این موضوع زمانگیر باشد. حافظ یا احمد تکل سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفته که امیر خان متقی سرپرست این وزارت همراه با مقام های وزارت خزانه داری و بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان برای گفتگو با توماس وست نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان و مقام های وزارت خزانه آمریکا وارد دوحه پایتخت قطر شده. با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در اگست پارسال آمریکا بیش از 7 میلیارد دلار از دارایی افغانستان را منجمد ساخته. حکومت اوکراین روابط دیپلماتیکش را با سوریه دیروز قطع کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفته که دمشق استقلال مناطق شرقی لوهانسک و دونسک در شرق اوکراین را به رسمیت شناخت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز گفت که پس از این روابط بین اوکراین و سوریه وجود نخواهد داشت و فشار تحریم ها بر سوریه بیشتر خواهد شد. سوریه یک متحد نزدیک روسیه است و در جنگ داخلی سوریه از کمک های نظامی روسیه بهره مند شده. سوریه اولین کشور است که به غیر از روسیه استقلال مناطق شرقی لوهانسک و دونسک در اوکراین را به رسمیت می شناسد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که در نشست علما که از سوی طالبان در شهر کابل ادامه دارد، زنان اشتراک ندارند. نظر یک حقوقدان را هم در این مورد گرفته ایم.
مجلس کاملا صنفی هست و صنف ملاها و علمای افغانستان این مجلس را دایر کردند. حضور زنها اصلا در اینجا محسوس نیست.
مردم افغانستان از نشست علما در کابل چی انتظار دارند؟
مردم افغانستان از این نشست علمای کرام بسیار انتظار ها دارند که دیگه حق اسلامی، حق شرعی خواهرای ما که رفتن به تعلیم است باید دیر اجازه بدهد.
در نیمه دوم برنامه شکست سکوت هم آماده نشت است. گزارش های دیگر هم داریم. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. طوری که در خبرها شنیدید، نشست بزرگ علما از سوی حکومت کابل در از سوی حکومت طالبان در کابل آغاز شده. این نشست ادامه دارد و تا هنوز بیشتر سخنرانی ها در تعریف و تمجید از حکومت طالبان بوده. جزئیات آجندای این نشست تا اکنون با رسانه ها شریک ساختن نشده است و گفته می شود که از هیچ خانم هم برای حضور در این نشست دعوت نشده. جزئیات بیشتر از همکارم در این گزارش.
نشست بزرگ علما که جزئیات اجنده آن با رسانه ها و مردم در میان گذاشته نشده است، امروز در خیمه لوی جرگه در کابل آغاز شد و تا اکنون ادامه دارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه تویتر خود نوشته است که ملا حسن آخوند، رئیس الوزرای حکومت طالبان، در آغاز این نشست گفته که ممکن در برخی جاها مشکلات وجود داشته باشد، اما حکومتشان تلاش میکند که تمام مشکلات حل شوند. آقای مجاهد به نقل از رئیس الوزرای حکومت طالبان افزوده است که اگر مشکلات وجود دارد با آنان در میان گذاشته شود، آنان در راستای حل آنها گام برخواهند داشت. با این حال امروز جنبش زنان مقتدر افغانستان در یک حرکت اعتراضی که در فضای سربسته برگزار شده بود، خواستار مشارکت زنان در چنین نشست‌ها شدند. در این حال هیدربال، مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر، در واکنش به اظهارات عبدالسلام حنیفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان که گفته بود زنان مادران و خواهران علما هستند و به عنوان پسرانشان در این نشست از آنها نمایندگی می کنند، در صفحه تویترش نوشته است که 3000 مرد در یک اتاق جمع شدند و در مورد نحوه رفتار زنان بحث می کنند. مقام های طالبان می گویند که در این نشست علمان دین و بزرگان مردمی فراخوانده شدند. نهادهای حقوق بشری از جمله دیدبان حقوق بشر و اعضای سازمان عفو بین الملل این نشست را فرمایشی خوانده و گفتند که در آن زنان و نمایندگان اقلیت ها حضور ندارند. حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین ربانی و جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود نیز با صدور اعلامیه‌های جداگانه مخالفتشان را با این نشست اعلام کردند. هرچند آجندای نشست با رسانه‌ها در میان گذاشته نشده، اما گفته می‌شود که موضوعات مهم سیاسی و سرنوشت ساز تحصیلی دختران بالاتر از صنف ششم از موضوعات مهم مورد بحث این نشست خواهد بود. تلویزیون ملی افغانستان در کنترل حکومت طالبان گفته که در این نشست حدود 3500 تن اشتراک کردند. همچنان عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، در گفتگو با تلویزیون ملی تحت اداره طالبان گفته که حکومتشان برای نشست علمای دینی و بزرگان قومی زمینه سازی کرده تا درباره مسائل گوناگون از جمله نظام اسلامی، استقلال افغانستان، وحدت ملی، مسائل اقتصادی و اجتماعی بحث و تصمیم بگیرند. پیش از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با رادیو آزادی، آموزش دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از موضوعات مورد بحث در این نشست علمان گفته بود.
در گزارش همکارم شنیدید که شورای نشست علما در شهر کابل ادامه دارد و در این نشست از زنان دعوت نشده. در این مورد لحظات قبل با دکتر سریا پیکان، کارشناس امور حقوقی، صحبت داشتم و نخست از او پرسیدم که تصمیم های این نشست که نصف جامعه از آن حذف شده، یعنی زنان در آن اشتراک ندارند، چقدر میتواند بر مسائل مهم و حیاتی تأثیر گذار باشد؟
در نشست مجمع ملاها و علمای دین در خیمه لوی جرگه نصف از بدنه جامعه حضور ندارند، غایب هستند. فیصله ها و دستاورد هایی که از این نشست به دست می آید الزامی بوده نمیتونه، و چون که نظریات قاطبه ملت و مردم و مخصوصا زنا در این نشست ابراز نمیشه و به خاطر الزامی بودن از این تحت سوال است و تحقق پیدا نخواهد کرد.
دکتر سپیکان، ملا محمد حسن آخوند گفته که اگر زنان در این نشست اشتراک ندارن، مردان از آنها نمایندگی میکنن. از لحاظ حقوقی در مسائل مهم و حیاتی چقدر پدران، برادران و شوهران میتونن که از زنان و دختران نمایندگی کنن؟
هر شخص عاقل و بالغ خودش نماینده خود بوده میتونه، و مگر اینکه کسی را به وکالت خود به حیث نماینده خود تعیین بکنه از لحاظ حقوقی. متاسفانه که زنها هیچ کس را برش رای نداده که به نمایندگی از زنهای افغانستان در این مجلس حضور برسانند. فلحاظا مجلس کاملا صنفی هست و صنف ملاها و علمای افغانستان این مجلس را دایر کردند. حضور زنها اصلا در اینجا محسوس نیست.
رئیس الوزرای طالبان از اشتراک کننده های این نشست خواسته که باید برای تقویت و تحکیم نظام فعلی مشترکاً کار کنند. از لحاظ حقوقی این اجلاس چقدر میتونه در خدمت مشروعیت داخلی طالبان عمل کنه؟
موضوع مشروعیت قدرت که به اقتدار تبدیل میشه در افغانستان به گونه سنتی در گذشته ها صورت گرفته و حال حکومت طالبان میخواهد با این نشست مجمع ملاهای افغانستان قدرت خود را مشروعیت ببخشد. اما این مشروعیت بخشیدن نهادینه نیست، قانونی نیست، چرا که افغانستان فعلا قانون اساسی نداره و در خلای قانون اساسی قرار داریم. مبنا و منشه مشروعیت تنها صنف علما و ملاها شدن نمیتونه.
دکتر سپیکان، به عقیده شما یک اجلاس 3000 نفریه که گویا در مورد مهمترین مسائل یک کشور تصمیم میگیرد چقدر قانونی است که بدون آجندا و در عقب درهای بسته دایر شود؟
نشسته که اهداف و آجندای واضح نیست و تنها یک صنف از بزرگان و ملاها و علما نشست داشته باشند، معلوم نیست که پیرامون کدام مسائل مهم کشوری اینا تصمیم میگیرند. در گذشته های بسیار دور چنین نشست های سنتی و تاج گذاری ها و صحه گذاشتن و قدرت شاه ها دایر شده، ولی در اواخر ما قانون اساسی داشتیم که جرگه ها را مظهر اراده ملت می دانستن. فلهازا در صورت که جرگه مردمی نباشه، هویت مردمی نداشته باشه و از لحاظ قانونی دایر نشده باشه، در این صورت است که هیچ مشکل را نمی تانه حل بسازه و تصامی می شان ممکن است که به درد جامعه و ملت افغانستان نخوره.
مصاحبه با دکتر ثریا پیکان، کارشناس مسائل حقوقی، را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، توری که در خبرها هم شنیدید، اجلاس علمای دینی در شهر کابل پایتخت افغانستان ادامه دارد. تا هنوز بیشتر سخنرانی ها در تعریف و تمجید از حکومت طالبان بوده. تدویر این نشست چقدر روی وضعیت شهر کابل تأثیر داشته؟ امیل از همکار ما با خود در خط تلفن دارم. سلام، وضعیت در شهر کابل امروز چگونه است؟
سلام خدمت شما و شنونده عزیز. در شهر کابل از چند روز به این طرف جاده های منتهی به خیمه لوی جرگه که از منطقه خوشحالخان تا کارت پروان میشه و بیشتر از او مسدود هست، رفت آمد سر مردم بند هست، در چک پوینت ها تلاشی جریان داره و همچنان اگه ویدئویی که از سوی آژانس باختر، آژانس تحت کنترل طالبان نشان رسیده، نشان میده که عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان در محل برگزاری نشست امروز است و همچنان در حال گشتنی و هدایات، چیزی که خبرگزاری نوشته، هدایات لازم برای برگزاری بهتر نشست به نیروهای طالبان است و تدابیر امنیتی بسیار شدید از چند روز به این طرف گرفته شده و امروز به خصوص که روز برگزاری نشست است، به خاطر تامین امنیت نیروهای طالبان در تمام کابل به خصوص جاده های منتهی به خیمه لوی جرگه در حال گشتنی هستند.
ولی شما از تدابیر امنیتی گفتین، این تدابیر امنیتی چقدر تأثیر را بالای زندگی مردم عادی و شهروندهای کابل داشته؟
من همراه چند تن از باشندگان کابل که صحبت کردم شکایت عدی داشتند که به خصوص کسایی که در اطراف خیمه لوی جرگه زندگی میکردن و در مناطق اطراف از او، رفت آمد رویشان کاملا مسدود شده، بسیار به مشکل، کسایی که مریض دارن و یکی که وظیفه دارن نمیتونن به جاده هایی که نیاز دارن رفت آمد بکنن. همچنان برخی هم مدعیان که نیروهای حکومت طالبان امروز برای تامین امنیت خیمه لوی جرگه سر بام خانه های مردم سنگر گرفتند و زندگی مردم در این چند روز زندگی عادیشان مختل ساخته و بیشتر شکایت مردم هم از همین است، دکان ها بسته است، به خصوص دواخانه هایی که نیاز دارن مردم از اونجا دوا بگیرن، شکایت عدی دارن که برخواهشان در این روزها چون که جاده هایشان مسدود است بسته شده.
همکارم از کابل در مورد وضعیت شهر در حالی که نشست علما در اینستیتوت پلی‌تکنیک کابل ادامه دارد گزارش داد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8،
و 31.6 متر شنیده می توانید.
شنونده های عزیز، آل توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
وزارت مالیه حکومت طالبان میگوید در 10 ماه گذشته تنها از گمرک های ولایات پکتیا، تخار و نیمروز بیش از 4 میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری کرده است. این وزارت در صفحه فیسبوک خود ادعا کرده که در گمرک‌های یاد شده به گونه جدی با فساد مبارزه شده و این روند ادامه دارد. هرچند این وزارت در پیوند به منابع جمع‌آوری این عواید جزئیات بیشتر ارائه نکرده است، اما پیش از این در مورد سهولت‌های گمرکی به تجار، کنترل تعرفه‌های کالاهای تجاری در گمرک‌ها و سرعت بخشیدن در امور گمرکی سخن گفته بود. وزارت مالیه حکومت طالبان در حالی از افزایش عواید گمرکی این ولایات خبر می‌دهد که پیش از این هر از گاهی گزارش‌های از فساد در گمرکات نشر شده است. وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان میگوید اکنون افغانستان توان صادرات مرغ و تخم مرغ را دارد. این وزارت در صفحه توییتر خود نوشته که شماری از تجار و فابریکاداران ولایت ننگرهار در دیدار با وزیر تجارت و صنعت حکومت طالبان خواستار ایجاد سهولت‌ها در این زمینه شدند. به گفته این وزارت، فابریکاداران مرغ از این وزارت خواستار هر نوع همکاری گردیدند. در صفحه توییتر این وزارت نوشته شده که این وزارت وعده هر نوع همکاری را به این فابریکاداران داده است. وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان در حالی از امکان صادرات مرغ و تخم مرغ خبر می‌دهد که پیش از این فابریکاداران مرغ از مشکلات ترانزیتی در بندرها و گمرک‌ها در بخش صادرات و واردات سخن گفته بودند. و حال نرخ برخی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 79 افغانی و 76 پول، 1 یورو 93 افغانی و 35 پول، 1 پوند انگلیسی 107 افغانی و 48 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 32 پول، 1000 روپیه هندی 1053 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 431 افغانی.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید.
بیشتر از خبر.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان. رادیو آزادی. نشریه بریتانیایی ایندپندنت با اشاره به گردهمایی امروز که طالبان آن را نشست بزرگ علمای دینی و بزرگان خواندند، مطلبی را منتشر کرده. نشریه می افزاید که احتمال دارد در این گردهمایی در مورد تصمیم طالبان درباره ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم بحث شود. به نوشته ایندپندنت، شماری از مفسران افغان این نشست را لوی جرگه توصیف می کنند. مانند نشست سال 2002 میلادی که بعد از سرنگونی رژیم قبلی طالبان دایر شد و آینده افغانستان را شکل داد. ایندپندنت می افزاید، اما طالبان هنوز از اصطلاح جرگه استفاده نکردند که به یک نهاد فراگیر تاریخی اشاره دارد. در عوض طالبان آن را جلسه بزرگ علمای دینی برای بحث در مورد شماری از مسائل ملی نامشخص توصیف کردند. به نوشته ایندپندنت، طالبان شبکه‌ای از گروه‌های مسلح سنی و عمدتاً پشتون در ماه آگوست سال گذشته با خروج نیروهای تحت رهبری ایالات متحده آمریکا کنترل دوباره افغانستان را به دست گرفتند. ایندپندنت می‌افزاید، برخی ها بر این باورند که این گرد همایی می تواند راه کشانیدن جوامع دیگر به سوی طالبان و لغو تصمیم ها در مورد منع آموزش دختران باشد که طالبان را در سطح جهان منزوی ساخته و با گذشت بیش از 10 ماه از تسلط دوباره آنها بر افغانستان، هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. نشریه کمیته بین المللی نجات به زلزله های اخیر در ولایات پکتیکا، خوست و ننگرهار پرداخته. نشریه می نویسد که با رسیدن تیم‌های سیار سیهی به مرکز زلزله در افغانستان که جان بیش از 1000 تن را گرفت و تعداد زیاد را هم آواره ساخت، کمیته بین‌المللی نجات یا IRC خواستار اقدام فوری بین‌المللی برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان شده. به گفته کمیته بین‌المللی نجات، حدود 800 میلیون دلار تعهد شده در این ماه توسط بانک جهانی برای افغانستان یک گام حیاتی است، اما بتی بودن این سرمایه گذاری برای خانواده‌های متضرر در اثر زلزله در پکتیکا کشنده است. خانواده‌هایی که در جستجوی خدمات صحی نجات بخش به سر می‌برند. این در حالی است که تا اکنون فقط 33% منابع مورد نیاز برای واکنش بشری برای افغانستان فراهم شده است. نشریه میل آنلاین هم بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشته که پس از آن که زلزله های مرگبار در هفته گذشته شماری از ولایت افغانستان را تکان داد، مقامات مالی و افغانستان بانک یا بانک مرکزی این کشور که تحت کنترل طالبان قرار دارد برای ملاقات با یکی از مقامات وزارت خزانه داری آمریکا عازم قطر شدند. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، مقامات ارشد اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با رهبری طالبان در مورد مکانیزم کار میکنند که به حکومت طالبان اجازه میدهد که از ذخایر بانک مرکزی افغانستان برای مقابله با بحران شدید گرسنگی و فقر در آن کشور استفاده کند و در عین حال تدابیر حفاظتی برای اطمینان از عدم سوء استفاده از این منابع مالی ایجاد شود. پس از تسلط دوباره طالبان در ماه آگوست سال گذشته، اداره بایدن بیش از 9 میلیارد دلار ذخایر خارجی بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد. شنونده های عزیز، در حالی که اجلاس علمای دینی در پلی‌تکنیک کابل ادامه دارد، در نزدیک محل تدویل این نشست یک انفجار صورت گرفت. همین لحظه همکارم را با خود در خط تلفن دارم. بله بفرمایید، تازه ترین خبرها در مورد جزئیات این انفجار چی است؟
شنواره سپ سوشی بیوراند د کابل پنځمه نهي اړوند د لوی جرګي خيمي شاوخوا سیمه کې چرته چې د طالبانو لوري د علماو ستره غونډه روانه ده، دغه ته 14 نشوي ده او ویل کیږي دا چې په سیمه کې د سپکو درنو وسلو ډزې هم روان دي او تقریبا جګړې ته ورته. د افغانستان د ازادۍ په نوم باندې یو جبهه دی دغه حمله مسؤلیت منلی دی، ویل دي چې دوی حمله کړې ده. یو ویډیو یې هم د لسیمه خبره کړې ده چې د سپکو درنو وسلو د ډزو غوونه په کې اوریدل کیږي. تر اوسه د پاره نور جزئیات نشته دي. د طالبانو حکومت هم په دې اړه سند ویلې ده.
با سپاس از همکارم که تازه ترین خبرها را در مورد انفجار که لحظات قبل در نزدیک محل اجلاس نشست علمای دینی صورت گرفت با ما و شما ارائه کرد. جزئیات بیشتر را در ادامه همی برنامه خواهید شنید. پایین آمدن سطح آبهای زیرزمینی در ولایت فرا بسیاری از باشندگان این ولایت را نگران ساخته، اما بازار چاهکنها گرمتر از گذشته شده. علت اصلی پایین رفتن آبهای زیرزمینی چیست؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
شیرین مالکی از 6 سال در فرا چاه عفر میکند. او میگوید که امسال کسب کارش پر رونق‌تر شده چون که سطح آبهای زیرزمینی پایین آمده، عمدتاً به علت آن که مردم از اوترپم پای کار میگیرند که با انرژی آفتاب آب را از اعماق زمین بالا می آورند. مالک برادو آزادی میگوید که در یک ماه تا 3 چای آب آشامدنی افر می کند. او نزدیک به 100 هزار افغانی ماهانه درآمدم دارد.
به خاطر باغا و کشت کشاورزی احتیاج به او است. حال فعلا احتیاج به او گلخانه ها می خواهد، بندی و بانجان و ترشک رومی اینا کل فعلا او می خواهد. تا 160 متر هم مکنده به خاطر که او زیاد مردکه به کار داره، کشت کشاورزی زیاد بوده. چای که بلند برمه باشه مثلا به 30 متر به 40 متر بازه زلر می رسانه به خاطر که ایچه ها 150-160 متر او حاضر کش می نه.
آجی ابراهیم 48 سال باشنده شهر فرا هست. او برادو آزادی می گوید که برای دسترسی به آب آشامدنی سی بزینی 100 هزار افغانی در خانهش چا افر کرده است.
مردم ما اگر لازم داره اگر نداره، اول خود سولر از صبح تا بشم روشن بیرون، هر کاری هر استفاده ای که بیخود امید دل زنا خواست به عشق خود مینه، فکر مینه که آب اینجا هست و سال که 12 ماه هست و هست.
او از مردم میخواهد که در مصرف آب صرف جویی کنند.
در مورد آب هم از مردم میخواهش داره که او بی رویه استفاده نکنه. در کره زمین داره به 130 متر مزده، 120 متر، 110 متر، 120 متر اکثر مردم زده، ولی ما قول میده بر مردم میتو بی رویه ای که مردم استفاده مینه او به 150-200 متر برسه که آخر میفرا یوشه. مردم هم خواهش تقاضار داره که از عقل استفاده بگیره، از او بی رویه استفاده نکنه، همون چیز کشد ضرورت همون استفاده کنه و بس.
عبدالمتین مطمئن آمر شبکه آبرسانی حکومت طالبان در فرا هست. او مشکل به میان آمده را میپذیرد، اما میگوید که افر چاهای خودسرانه و استفاده بیش از حد آب‌های زیرزمینی به واسطه دستگاه‌های آب بیرون کنه آفتابی باعث پایین آمدن سطح آب‌های زیرزمینی در این ولایت شده است.
آباد خودمین پیغام داده چی؟
برای کسانی که آب مصرف میکنند باید اصراف نکنند. این درست است که آب را با بطری یا برق آفتابی از زمین بیرون میکند. اما این روند بر روی آب زیرزمینی تأثیر زیادی دارد.
مستقیم غیزل.
اوش بندل میار یک باشنده فراه است. او میگوید میترسد که در آینده نزدیک آب آشامیدنی در دسترس نباشد.
از مقامات خواهش ما است که در ترمیم و اعمار بندهای اساسی توجه نماید و همچنان از دیاقین فرا خواهشمندیم که از آبهای بیجا و مصارف آبهای بیجا صرف نظر خودداری نماید، به خاطری که آب مایه حیات است. اگر به همین شکل ما پیش بریم خدای ناخواسته نباشد روزی که به خاطر آشامیدن ما آب نداشته باشیم.
رادیو آزادی.
هرچند طالبان تا حال اجازه ندادند که دختران بالاتر از سنف ششم به مکتب بروند، اما شماره از افراد تلاش میکنند تا برای دختران زمینه های تحصیل را فراهم کنند که یکی از آنها جهان زیب زلاند است که به مصرف شخصی خود برای حداقل 50 دختر زمینه آموزش در بخش های علوم دینی و عصری را در شهر جلال آباد فراهم کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ده هلکانو لپاره نارینه استاز درو او دنجونو لپاره خزینه استازانی لو.
صدای جوانی است که با تلاش و پشتکار شخصیش زمینه آموزش را برای ده ها دختر و پسر فراهم کرده است. جهان زیب زلاند یک مرکز آموزشی رایگان را در ناحیه ششم شهر جلال آباد ایجاد کرده است که در آن دختران پسران 7 تا 19 ساله علوم دینی و علوم عصری را فرا می گیرند. در این مرکز آموزشی دانش آموزان در اوقات مختلف از طرف صبح و چاش جمع شده و از سوی استادان برایشان در بخش‌های مختلف تدریس می شود. جان زیب زلان می گوید برای دختران آموزگاران زن تدریس می کنند و هدفش این است که دانش آموزان چیزهای زیادی را فرا گیرند.
هدف ما یواز دغدغه حق کورنه یا حق
هدف ما تنها این است که خانواده ها و یا کودکانی که به دلیل غربت تعلیم را ترک کرده و این که توان آن را ندارند درس بخوانند، ما می خواهیم که برای این گونه کودکان زمینه آموزش را فراهم کنیم.
با این مرکز آموزشی دختران هم می آیند که طالبان دروازه های مکتب را برایشان بستند. جهان زیب می گوید می خواهد به گونه افتخاری برای کودکان بیشتر امکانات را فراهم سازد، اما در این بخش به همکاری نهادهای کمک کننده نیاز دارد تا برای کسانی که در این مرکز آموزشی درس می خوانند در قسمت فراهم ساختن مواد درسی کمک کند. پیش از این هم در شمار از ولایت های دیگر چنین فرصت های از سوی افراد برای دختران فراهم شده بود. این گونه تلاش ها پس از آن افزایش یافته که حکومت طالبان دروازه های مکتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته و پس از گذشت 10 ماه هنوز هم در مورد باز شدن مکاتب کدام تصمیمی نگرفته است. بسته شدن مکتب برای دختران بالاتر از صنف ششم طالبان را زیر سوال قرار داده و این یک پلان تنظیم شده در برابر علم و دانش خوانده شده است، اما طالبان این موضوع را فیصله خودشان میدانند و میگن در جستجوی راهکار برای حل این موضوع هستند، راهکاری که با گذشت 10 ماه هنوز هم دریافت نشده است. انتقادهای بیشتر این است که طالبان به خاطر منافع خود در مدت یک یا دو روز فیصله میکنند، اما در مورد آینده افغانها یک موضوع سرنوشت ساز را قصدن به تأخیر انداختند. به گونه مثال طالبان به روز پنج شنبه نشست بزرگ علما را دعوت کرده است تا در مورد برخی موارد مهم در افغانستان تصمیم بگیرند. نشستی که قبل از برگزاری آن گفته شده که در این نشست طالبان طرفداران خود را دعوت کردند تا به مشروعیت داخلیشان کمک کند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام ها و تبعیات نیک خود را حضور شما تقدیم می دارم. صفا دانشور هستم از کابل. شورای علمایی که در کابل برگزار می شود، من امیدوار هستم به این نشستشون. با یک نشستی که در قندهار صورت گرفت، مکاتب در آخرین لحظات بسته شد و خدا کنه که با این نشست مکاتب ما بر روی ما دختران باز گردد. امیدوار هستم که در این شورا تصمیم خوبی بگیرن و کسانی که مخالف تعلیم دختران است خدا کنه که راضی شود و درک کند. من از جمله دخترانی هستم که بی صبرانه منتظر باز شدن در مکاتب هستم. خوب باز هم خداوند مهربان است، هیچ مشکلی تا ابد ماندنی نیست.
سلام، مریم هستم از لوگر. در این اولین نشست طالبا که نشست بزرگشان است، خانم ها اشتراک ندارند. معلوم میشه که در هیچ نشست طالبان حق نخواهد دادن به خانم ها. با مردها هیچ وقت نمایندگی خانم ها را نمیتونند، چرا که مردهای از طور مثال دخترانشان را اجازه مکتب رفتن را نمیدهند، در حالی که دخترانشان موافق نیستند. پس هر فرد نظر متفاوت دارد که باید از هر قشر دهی نشست حضور می داشت تا سودمند تمام می شد. اکنون همه هواداران طالب است که نظریاتشان پیش از پیش بر همه هموطن عزیز ما هوید است.
محمد عارف است از شهر طالقان ولایت تخار. جرگه باید نماینده هایی که در جرگه اشتراک میکنن نماینده ها مهم بود. باید نماینده ها به اساس آرای مردم یا به تایید مردم باید انتخاب میشد، که چون خواسته های مردم اوجا مطرح میکرد. به نظر ما که هیچ آگاهی نداریم و هیچ کس، حتی دولت سوالی ها ما خبر داریم که یک تعداد مردم هایی که انتخاب شدن رفتن، اصلا مردم آگاه نیست که نماینده شان کی است و کی از اینا نمایندگی میکنن. به نظر ما این جرگه به حد معصریت خواهد داشت، زمان پاسخ خواهد داد.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه شکست سکوت را فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. در حالی که نشست علمای دینی به گفته طالبان در شهر کابل ادامه دارد، در نزدیک محل تدبیر این جرگه یک انفجار صورت گرفت و صدای فایرها از محل انفجار نیز شنیده شده. شورای مهاجرین ناروی میگوید به دنبال فشار فزاینده مقامات طالبان برای بازگرداندن بیجا شدگان داخلی به مناطق اصلیشان، اکنون بیش از نیم میلیون خانواده در افغانستان با چشمانداز بی خانمانی مواجه هستند. به گفته مقام ها، ایالات متحده امریکا و طالبان قصد دارند تا امروز در قطر در مورد دسترسی حکومت طالبان به برخی از دارایی های منجمد شده افغانستان گفتگو کنند. حکومت اوکراین روابط دیپلماتیک خود را با سوریه قطع کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که دمشق استقلال مناطق شرقی لوهانسک و دونسک در شرق اوکراین را به رسمیت شناخت. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه شکست سکوت که آن را همکارم ژعفر احمدی میزبانی میکند.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم. ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، به این برنامه شکست سکوت خوش آمدید. کابل، پایتخت افغانستان زیر حاکمیت طالبان، میزبان نشست سه روزه است زیر نام گردهمایی بزرگ علمای دینی افغانستان به اشتراک به گفته طالبان تا 3000 تن. جای زنان فعال در این نشست خالی است، چیزی که با انتقادهای جدی به همراه شده است. به گفته عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، علمای دینی و بزرگان قومی در این نشست در مورد مسائل گوناگون از جمله نظام اسلامی، استقلال افغانستان، وحدت ملی، مسائل اقتصادی و اجتماعی بحث و تصمیم گیری می توانند. اما مردان می توانند در چنین نشست ها در باره زنان تصمیم بگیرند؟
هیچ مرد نماینده زنی شده نمی تواند. زنان خودشان نماینده خودشان است. زنان خودشان باید در مورد خودشان تصمیم بگیرند.
دعوت نشدن فعالان زن برای شرکت در نشست علمای دینی در کابل زیر حاکمیت طالبان به چه معناست؟ فرصت دادن به زنان برای اشتراک در چنین نشست‌ها چرا مهم است؟ اینها و سوال‌های مرتبط دیگر را در همین بحث می‌پرسیم. سه مهمان خواهیم داشت. مونسه مبارز، یکی از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان، رازیه بارگزای و سمیرا خیرخواد، دو فعال دیگر حقوق زن که بارها در گردهمایی های اعتراضی به خاطر وضع محدودیت ها از سوی طالبان بر زنان و دختران در افغانستان اشتراک کردند. خیلی خوش آمدین میمانای عزیز. خب خانم مبارز، با شما آغاز بکنیم. قرار بود که شما و همکارانتان امروز در فضای بسته در گوشه ای از کابل نشست اعتراضی داشته باشین در پیوند به گردهمایی علمای دینی در کابل. دلیل اعتراض شما چیست؟
تشکر. سلام به شما، برای میمانان برنامه و همچنان شنونده های عزیزی که از طریق رادیو آزادی صدای ما را میشنوند. بله، دقیقا در واکنش و یک کنشی که از آدرس گروه طالب صورت گرفته بود، یک نشست یا جلسه یا جلسه یا هر چیزی که اونجا حضور زنا قطعا ممنوع بود و بدون در نظر داشت تمام ترکیب قومی، ارزشی، فرهنگی، زبانی و طایفه‌های مختلف جامعه نشست برگزار شده بود. ما خواستیم در برابر تمام استبداد گروه طالب از ده ماه حضورشان تا حال در افغانستان صدا بلند کردیم و امروز هم خواستیم در برابر یک تصمیمی از اینا باز هم صدا بلند بکنیم. در یک گوشه از شهر کابل در یک محیط سربسته یک اعتراض را برگزار کردیم که یک واکنش باشه به این تصمیم گروه طالب. گرچن علاقمندی و نیازمندی همی است که اعتراضات در جاده‌های کابل باشه، بیشتر است و خوبتر است و با تاثیرتر است، ولی به دلیل چالش‌های امنیتی، سرکوب معترضین، بازداشت، تعقیب و مجازات معترضین ما نتانستیم و همچنان این که جاده‌ها بسته بود و از هفته‌ها قبل هیچ تجمع و تراکمی را، حتی چهار نفر که بین خود رفیق بودن، دوست بودن، در یک گوشه از شهر ایستاد میشدن و صحبت میکردن، اجازه نمیدادن. بنابراین با در نظر داشت این چالش که ما یادآوری کردم، ما نتانستیم که اعتراض جاده‌ای داشته باشیم. بعد در یک محیط سربسته تعدادی از دوستان ما جمع‌آوری شدیم و برنامه ما را ریکارد کردیم و در صورت رسانه قرار میدیم. بله. و از طریق این اعتراض پیام ما را به جهان میرسانیم.
خانم مبارز، چه تعداد زن در نشست شما شرکت کردن امروز؟
حدوداً 20 نفر امروز اشتراک کردیم. گرچن علاقمندا زیاد بود، ولی به دلیل از اینکه ما اما مکان یا جای مناسب نداریم و سالونا و طلا و مراکز عامه برای ما اجازه نمیتن، هیچ کس از ترس هتل و کرایه نمیتن برای ما، باز خانه دوستای ما زندگی های بلاک نشینی و فضای محدود و اتاقای خود، فقط همین 20 نفر خود ما لیست گرفتیم و خواستیم و بقیه دوستای ما را ازشان معذرت خواستیم.
خانم مبارز، بسیار کوتاه، مهمترین پیامی که شما امروز از طریق این نشست خواستین بفرستین چیست؟ در یکی دو جمله کوتاه.
فقط مهمترین و مشعار محوری ما ای است که هر جرگه و هر نشست بدون حضور زنان نامشروع است و این پیام هم از طریق فلیپ چارت ها رسانده و همچنان از طریق یک آهنگی که اوجا نقش زن برملا می سازه و این آهنگ را زمزمه کردیم و به دنیا خواستیم این پیام برسانیم. فقط پیام همیست که بدون حضور زنان نامشروع است، ناتکمیل است. هر ساختار، هر جلسه، هر نشست و هر استرکتری که بخواین تشکیل بتن و اونجا حضور زنان محدود باشه و مسئول باشه، نامشروع است. پیام همی بود.
بسیار زیاد تشکر از شما. خوب بانو خیرخواه هم در بحث با خود داریم. خوش آمدین خانم خیرخواه. دعوت نشدن فعالان زن برای شرکت در نشست علمای دینی در کابل زیر حاکمیت طالبان به نظر شما با چه معناست؟
سلام، وقت شما بخیر باشه. امید هستم کار ما خوب باشه. در بحث هستن در رابطه با این موضوع باید بگویم اینا مثل که قبلا به هر صحبتشان وعده گذاشته بودن که ما خواهرای ما را باعث اینکه مادر ما هستن، خواهر ما هستن، احترام میگذاریم و در آن قریب تصمیم میگیریم که اینا شمولیتشان را در بخش‌های مختلف اجازه بدیم.
اینا مثل حرفای قبلشان بازم نادیده گرفتن یک قشر عظیم جامعه را که نقش اساسی را در هر بخش ایفا میکرد، در بخشای سیاسی، اجتماعی، حقوقی. بازم اینا نادیده گرفتن از یا به معنی از این است که امی اراده مردم را، امی دیدگاه مردم جامعه افغانی را اینا احترام قائل نیست برش. باز چی برسه بر از این که بیاین حکومت داری خودشان را، حکومت داری استبدادی خودشان را مشروع اعلام بکنه. اصلا این قابل پذیرش مردم افغانستان نیست. اینا باید در گام نخست خود وزارت زنان را فعال میکردن، که به معروف لغو میکردن. اینا آمدن یک ماده بسیار مهم قانون اساسی را لغو کردن که معالی ترین مظهر اراده مردم افغانستان بود، مثل تشکیل لوی جرگه و اجلاس دیگر. اینا با این تصامیمشان دارن بیتمادیشان را زیاد میکنن بر مردم افغانستان.
تشکر از شما بانو خیرخواه. خوب بانو بارکزه، شما را هم خوش آمدین میگیم به برنامه. دیدبان حقوق بشر میگه که زنان از تمام اقشار به شمول اقلیت‌های قومی، مذهبی و سیاسی باید در نشست‌های اینچنینی حضور و صدای رسا داشته باشند. اما به نظر شما فرصت دادن به زنان برای اشتراک در همچون نشست‌ها چرا مهم است؟
خب سلام دارم خدمت شما، خدمت مهمانای عزیز و کسایی که صدای ما و شما را میشنوم. قطعا وقتی که در یک جغرافیای به خاطر تصمیم گیری در رابطه به سرنوشت و آینده مردم و جغرافیا نشست و یا هر گونه حرکت سیاسی برگزار میشه، زنان و جغرافیا من حیث شهروندان برابر با مردها حق دارند و زنان من حیث شهروندان افغانستان حق مساوی با مردان افغانستان دارند. ای که ضرورت و اهمیت این مسئله در کجاست؟ در امی است که طی سالیان متمادی همیشه زنان افغانستان به حاشیه رانده شده، همیشه زنان افغانستان محروم مانده و نتیجه از او جامعه عقب مانده، جامعه محروم، جامعه که میبینین در قهقرای نابسامانی به سر میبره. همه اینها نتیجه از این بوده که یک پای جامعه فلج بوده. عملا زنان در افغانستان از تمام حق و حقوق خود در دموکرات ترین بره های زمانی از خیلی از حق و حقوق خود محروم بودم. با او خاطر نیاز جامعه افغانستان است که در کنار مردان، زنان حق تساوی اشتراک در تمام زد و بندهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را داشته باشند. در غیر از او چنین نشست هایی نمیتونه بر آینده خوب و ملی شمول داشته باشه برای افغانستان.
تشکر.
هر نتیجه از اینا نتایج موقتی و نتایجی است که برای جامعه افغانستان مفید بوده نمیتونه.
حتما به این موضوع هم میپردازیم. خب خانم مبارز، اگر قرار میشد از شما مثلا به عنوان یک زن فعال برای شرکت در نشست بزرگ علمای دینی افغانستان، قسمی که از سوی طالبان تعریف شده، دعوت صورت بگیره، شما چه چیز برای گفتن در این نشست داشتید؟
تشکر. گفتم که پالیسی و سیاست گروه طالب مشخص است که زنان را تحت هیچ عنوان نمیپذیرند. البته زمان ما، اگر از ما به عنوان زنان فعال دعوت می شد، زمان ما به یک جرگه اشتراک می کردیم که این جرگه ترکیبی از تمام اقوام مردمی افغانستان می شد و ممثل اراده مردمی افغانستان می شد. حالا دیگه این جرگه، اگر امی جرگه با امی میاری که برگزار شد، اگر از ما دعوت هم می کردن اشتراک نمی کردیم، به دلیل از این که این جرگه از آدرس یک گروه غیر مشروع، یک حکومت غیر مشروع تشکیل شده و کاملا با یک میکانیزم متفاوت و غیر مشروع برگزار شده، برایندش هم صدام برایند مهم جدی و به منافع مردم افغانستان نیست. زمانی که تمام مردم افغانستان در یک ساختار وجود داشته باشن، حضور داشته باشن، تفاهم داشته باشن، هم نظری داشته باشن، او زمان است که ما برای از او ساختار مشارکت می داشته باشیم، دیدگاه می داشته باشیم، نظر می داشته باشیم، آجندا می داشته باشیم. حالا اگر گروه طالب که تماما پالیسی و حاکمیت ضد زنا هست، از حضورشان تا حالا 13 حکم پیرامون وضع محدودیت ها بر زنان صادر کردن، دیگر اگر اینا در همین جرگه هم دعوت می کردن و فقط ما می رسیم و می شنیدیم که ما توهین می شویم. از آن جایی که معلوم است که این جرگه کدام آجندای بسیار مهم و جدی نداره، فقط خواستن که اما بحران مشروعیت داخلیشان و یک توجه پیدا بکنن و موز ترتیب یک جلسه تشکیل دادن که یک تعداد ملاهای شکمسر، یک تعداد ملاهای گشنه را دعوت کردن، یک تعداد ملاهای قدرتمند، یک تعداد ملاهای بی قدرت را دعوت کردن. بنان نشست دو گروهی است که از لحاظ باور و فاز فکری در یک مسیر روان هستند. حضور طیف مختلفی از جامعه که باورهای مختلف دارند در اینجا قطعا ناممکن است. اونا میدانند، شما میدانند که طالب یک گروه یک جهته هست.
بسیار زیاد تشکر خانم مبارز، بیاین فرصت بتیم به میمانای دیگر هم. خب خانم خیرخواه، عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبا در گفتگو با تلویزیون ملی تحت اداره حکومت طالبا در موردی که زنان شرکت میکنند در نشست یا نه افزوده که عالمان دین فرزندان زنان هستند و در این نشست شرکت میکنن. چقدر موافق هستین با همچون یک مفکوره؟
در حالی که میدانیم فرزندان امین زنان تنها پشتون، قوم پشتون نیست، تنها عضو گروه خودشان نیست، مطلب از اون مربوط به گروه قومی پشتون است و به این مسئله اینا متهم هم است که یک مردم افغانستان را بخشای مختلف را، جوانان را، فعالین مدنی را، فعال حقوق زنان و تمام مردمی که سالها تحصیل کردن، دکترین دارند، دکتری در بخش دکترین هستن، اینا را نادیده گرفتن، در جلسه ازشان دعوت نکردن. اینا چطور میتونن پس یک کتله کوچک را به این نام بگذارن که اینا امی پسران، امی مادران هست؟ اینا
من بسیار کوتا ببخشین مداخله میکنم. خب کسی که یه حرف را زده خودش یک شخص غیر پشتون هست، اگر لطف کنین از استفاده نام های اقوام لطفا بپرهیزیم، چون میخواییم یک بحث سازنده در این قسمت داشته باشیم. مهربانی کنین بفرماین.
نخیر، تنها این مسئله را من نمیگم، بلکه با خیلی ها که همینطور مصاحبه داشتن این موضوع را تاکید کردن. من اصلا خودم هم از این قوم هستم، من این موضوع را اعتراف میکنم، من این موضوع را نمیپردازم.
بله.
ولی من به حرفای از یام میپردازم که دائم یک موضوع را میگن ولی عملی نمیکنن. اگر اینا قرار بود همچه اجلاس شکل بتن، در نخستین گام اینا هم وعده هایی که کرده بودن را، مثلا اجازه کامل تحصیل کار برای زنان افغانستان را مهیا می ساختن، حقوقشان را رعایت می کردن، اینا از مسائل اساسی دور شدن و آمدن دوباره چند ملاها را با همدیگر جمع می کنن، بیعت می کنن. این به نظرم مفید نیست برای مردم افغانستان. مردم افغانستان یکی از ضرورت هایشان این است که به مسائل اساسی پرداخته شوند، حق کار، اجازه کار برشان داده شود، تحصیل برشان داده شود. از بیعت قشر مهم از بدنی حکومت چی بودن میتاند؟ جامعه اسلامی دیگر آیا زنان را حذف کردن؟ نخیر. اینجا باید نقش اساسی را خود جامعه جهانی را ایفا بکنند. وقتی برازی ها اجازه دادن میشه که همچون اجلاس را شکل بتن در افغانستان، باید خود زنان را یکی از طرح‌های اساسی، پالیسی‌های اساسی حکومتداریشان می‌دانستند که موضوع زنان در آجندایشان شامل می بود و مورد بحث می بود. اینطور می شد که اینا مشروعیت داخلیشان در صدد کسب مشروعیت داخلیشان باشد.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما.
اینا احساساتی می سازند، تمام جامعه افغانی را با این کارشان با این تصامیمشان و
بسیار زیاد تشکر
برای
اند
درست نمی داشته باشند.
از شما بانو خیرخواه سپاسگزار هستم. خب بانو بارکزای، با توجه به سخنان آقای حنفی که تلویحی هم گفته که عالمان دین می توانند به نمایندگی از زنان در نشست های مهم و سرنوشت ساز حرف بزنن، چرا شما فکر میکنین که مردان نمی توانند چون این کار را بکنن؟ مشخصا عالمان دین و بزرگان اقوام.
ما در جواب شما با این سوال پیش میرم که آیا زنها در عکس از این موضوع، زنها میتونن من حیث مادران، من حیث خواهران و یا من حیث همسران مردان جرگه تشکیل بده، حکومت بسازه، حکومت از بین ببره، وضع محدودیت کنه بر مردان یا نه؟ قطعا نه. قطعا همه مردها یک صدا میگه که زنان نمایندگان ما نیست. بنابراین زنان هم من حیث افراد مستقل و من حیث کسانی که میتونه درایت داره و توانایی از ایره داره و من حیث یک شهروند برابر که هم از لحاظ حقوق بشری و هم از لحاظ انسانی و هم در چارچوب اصول و اساسات دین دارای حقوق و وجایب مساوی با مردان هست، هیچ مردی نمیتونه ولو که او همسر یک زن باشه، ولو که او پدر یک زن باشه، ولو که او شوهر یک زن باشه یا برادر یک زن، نمیتونه که نمایندگی کنه از زن و دختر جامعه افغانستان. و تأکید میکنم در رابطه با گفته خیرخواه، همانطوری که یک مرد تاجیک نمیتونه نمایندگی تاجیک به اموشی و یک مرد پشتون اصلا اجازه ازی را نداره و اصلا نمیتونه نمایندگی کنه از زنان پشتون تبار و همچنان هزاره و ازبک و سایر اقوام محترم ما و شما. این دلیل کاملا یک دلیل غیر منطقی و غیر قابل قبول است و اینها میخواین مثل اونمو استدلالی که حکمتیار یک وقتی در تکت انتخاباتی خود گفت که ما از قوم هزاره در تیم خود نمایندگی میکنم، حال اینا با اونمو سناریو آمده که ما من حیث شوهران و من حیث فرزندان زنان نمایندگی میکنیم، حالان که چون این صلاحیت نداره. و میاییم روی موضوع بعدی، خیلی کوتاه برتان میگم، مسئله مهم و مسئله اساسی ای است که این منطقی را که اینها در رابطه با لوی جرگه‌ای که امروز برگزار شد، لوی جرگه غیر اعتباری که امروز برگزار شد، این همین منطقه در تمام مسائل داره. در موضوع کار زن میگه فرزند و شوهر زن میتونه به جایش کار کنه، کاری که در وزارت مالیه رخ داده و کارمندان زنان زن برکنار کرده و گفته از فامیلتان یک مرد معرفی کنین. در امورات سیاسی همچنان، در امورات اقتصادی همچنان، در فعالیت‌های مدنی همچنان، و فلسفه طالبی است که جای زن در خانه است و تولید مثل، به جای از اونا شوهران تشکر. و مردانشان میتونه حکومت کنه، میتونه سیاست کنه، میتونه اقتصاد کشور بچلانه، که این کاملا یک مفکوره غیر منطقی و غیر قابل قبول.
بله بسیار زیاد تشکر. خوب خانم مبارز، پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبا در صحبت با رادیو آزادی آموزش دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از موضوعات مورد بحث در نشست عالمان دین گفته بود. تصمیم گیری های احتمالی درباره آینده آموزش و کار دختران و زنان را چقدر شما به عنوان یک زن میتونین بپذیرین؟
تشکر. گرتن ابتدا یک کمی تبصره میکنم در رابطه با سوالی که قبلا از دوستا پرسان کردین و امیدوار هستم که یک کم وقت بتین که من می بحث تکمیل بکنم. یک میخواهیم تذکر بودم که طالبان نماینده هیچ قومی از افغانستان نیستن، بلکه یک سمت خاص هستن. امیدوار هستم که مدافعین حقوق زن و همچنان سیاسیون ما با ابراز نظرهایشان اساسیت ایجاد نکنند که صرف طالب یا هر گروهی که استبداد میکنه قوی تر شده. چون ما سالها اساسیت قومی ایجاد کردیم این بنافع چند تا رهبر سیاسی و سیاستدارای قومی تمام شد. طالب نماینده هیچ قومی خاصی نیست، بلکه نماینده خودشان است، از سمت خودشان هستند. به خاطر از اینکه اگر ما این را به یک قومی خاص متعلق بدانیم، شما در کابینه طالب کدام جوان پشتون تحصیل یافته را پیدا نمیکنید. شما در ادارات افغانستان، در ریاست ها شروعی که اینا آمدن تمام جوانان تحصیل یافته از اقوام پشتون را برکنار ساختن، ملاهای مدرسه افغانی را در اونجا جای به جای ساختن. یک مسئله. دومی که ظلمی که طالب ها به قوم پشتون به مناطق جنوب افغانستان کردن، باید این مردم اینا را محاکمه بکنن. 20 سال در روزای
مخاطبه
برای مردم این سمت جنوب بسته کردن. یک مسئله. میایم سر مسئله شما.
فرصت ما کم است لطفا.
بله، یک بحثی که آقای عنفی ابراز نظر کردن. اولا این که ما تذکر میتونم که آقای عنفی شاید یک نجار و گلکار خوب میشد، شاید یک مامور بحث پنج خوب میشد، ولی به هیچ عنوان برای از یکی از موقف دین صحبت بکنه. یک دومی که برای سیاست ساخته نشده، چون پروسیجر نمایندگی، اول این که هیچ فرد نماینده فرد دیگری بوده نمیتونه، باز از لحاظ شریعت و از لحاظ قانون بحث نمایندگی است. یک فرد از فرد دیگر مشخص است، وقت نیست که من اونجا او را توضیح بدم برای شما. تو میایم سر سوال شما. اولا این که در این جلسه کاملا یک جلسه به آجنده است، آجندهش مشخص نیست. ببینید شما که چقدر تضادگویی ها بین کسایی که در رهبری طالبان قرار دارن، یا مثل آقای مجاهد یا آقای عنفی، چقدر زید و نقید اینا صحبت میکنن. آقای عنفی میگه که مثلا اینجا مردا از زنان نمایندگی میکنه، مردا از بطن زنها به دنیا آمدن و توسط زنها به جامعه استخدام شدن، ولی به هیچ عنوان نماینده زنها نیستن، باز پروسیجر نمایندگی فرق میکنن. یک مسئله. دومی که بحث سرنوشت زنها بحثی نیست، چی از لحاظ شریعت، چی از لحاظ قانون، چی از لحاظ عرف و فرهنگ مردم افغانستان، بحثی نیست که طالب بیاید و جرگه طالب فیصله بکنه. دیدگاه قانون، دیدگاه شریعت از صدها سال به این طرف، هزارها سال به این طرف مشخص است. چنان هیچ مسئله باقی نمانده، هیچ مسئله مغلق و معما باقی نمانده که اینجا بیان موشگافی بکنن. از اینکه هیچ برنامه و آجندایی ندارن، گفتارهای ضد نقیض دارن، وضاحتهای ضد نقیض دارن. چنان این مسئله قطعا یک مسئله غلط است. همی اکنون یک روز جرگه به تعویق افتید به دلیل از اینکه مشکلات تضادها بین طالبای درانی و غلجایی وجود داره. همی اکنون هم در داخل جرگه تضادهای وجود داره.
تشکر خانم مبارز. بسیار زیاد تشکر از شما. خب خانم خیرخواه، فیصله های احتمالی نشست مشخصا در مورد زنان و دختران به نظر شما چقدر الزامی بوده میتونه؟ کوتاه لطفا، چون فرصت ما کم است.
به تاکید صحبت های میمانان گرامی، باید بگویم بیشتر پافشاری بر از این میشد وقتی که اجلاس شکل داده بودند. روند واقعی معنادار روند بوده میتونست که مشورت سرتاسری مردم افغانستان در او رایزنی میشد و درست از زنان علایده جدا دعوت میشد، از جوان، طبقه جوان جدا دعوت می شدم، این فعالین مدنی و فعالین مدافع حقوق زنان. اینا این قسم نکردن، پس فقط امی چند بخشی از اشخاص عضو ارشد خودشان را دعوت کردن و نمی فهم چی تصمیم می گرفتن که هیچ مردم افغانستان، هیچ عضو مردم جامعه افغانی از تصمیمشان خبر نداره و چی تأثیر گذاری خواهد داشت، اینا چطور حمایت خواهد شدن از هیچ چیزش مردم آگاه نیست. پس ما چطور میتونم بگویم که تاثیرات از این جلسه برای آینده طبقه جوان، زن افغان که 16-17 سال تحصیل کرد، کار کرد، زحمت کشید، نانوار خانه است و قشر تحصیل کرده چی خواهد بود؟ اینا جامعه افغانی را، بخشی از افغان، مردم افغانستانی را، به اقوام مختلف را از دایره خود حکومتداری بیرون کردن. کارشان درست نیست و مردم هم نمیپذیره و کشورهایی که اینا را پشت پرده خوب است خوب است میگن، در واقع اینا برای رشد کشور خودشان تلاش میکنن، به فکر ما هم نیست جز ای که منافع جغرافیاییشان در از اون خط به دست بیارن، در غیر از اون به فکر سرنوشت ما نیستن.
تشکر از شما خانم خیرخواه.
خودم تلاش بکنیم که بله، یک روند معنادار در داخل افغانستان همی زنان همی جوانان شکل بده.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. خب فرصت ما تقریبا تمام است. خانم بارکزای، بسیار کوتاه، انتظار شما از جامعه جهانی در پیوند به نشستی که به ابتکار طالبان در کابل در حال برگزاری است چیست؟ کوتاه لطفا.
با در نظر داشت اقداماتی که تا حال و سیاست که تا حال جامعه جهانی در قبال طالبا داشته، من نمیتونم که انتظار و توقع بیش از حدی از جامعه جهانی هم داشته باشم. اما باز هم خطاب به هر آن کس که میتونه در مقابل طالب ایستادگی کنه، میگویم که امی فرصت است که ما باید در مقابل طالب و در مقابل سیاست ضد بشری طالب ایستاده شویم و راه و چاره از این مشکل هم در دست خود مردم و در دست توده هاست. بنابراین از نشست و از گرد همایی درون طالبانی که میخواد یک بار دیگه با سرنوشت مردم افغانستان بازی کنند، از این نشست هم ما نمیتونیم که توقعی داشته باشیم، توقعی مثبت داشته باشیم و همچنان از عکس العمل بعدی جامعه جهانی در قبال این نشست هم ما نمیتونیم که توقع و امید آنچنانی داشته باشیم. امید اصلی ما و مبارزه اصلی ما روی زنان مبارز افغانستان است و روی مردم افغانستان است که باید در مقابل این بحران و در مقابل این بی‌عدالتی ها مهر سکوت بشکنانن و صدا بلند کنن.
بله، بسیار زیاد تشکر از حضور شما در این برنامه. رازیه بارگزای و سمیرا خیرخواد، دو فعال حقوق زن و همچنان مونسم مبارز، یکی از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان که در این بحث با ما شرکت کردین. از شما هم سپاسگزار. مخاطبان عزیز رادیو آزادی، این بحث را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید.